الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سیما بقیت الله فی الارض نجعل فرجه شه بدون
تنجیز و فعلیت در مراحل
ولی به عنوان یکی از مبادی تصوری علم اصول بحث حکم رو مطرح کردیم و در بحث حکم که ابتداعا توضیح دادیم حکم امر اعتباری است، نوبت رسید به مراحل حکم. مراحل حکم رو گفتیم که این اصطلاح از مرحوم آخوند هست. مرحوم آخوند به یک شکلی رو مطرح کردن، بعد از ایشون شهید سعد به یک شکل دیگری، و بین این دو بزرگوار هم مرحوم نائینی به یک شکل مطرح کرد. گفتیم این مراحل در واقع به سه بخش قابل تقسیمه: قبل از حکم، خود حکم و بعد از حکم. مراحل قبل از حکم گفتیم یکی ملاک هست، یعنی اون مصالح و مفاسد واقعی. یکی اراده، یعنی اراده ای که شارع پیدا میکنه بر طبق اون مصالح و مفاسد واقعی برای جعل و اعتبار حکم، این که تحققی پیدا بکنه چیزی بنابراین جعلی یا اعتباری صورت بگیره. مرحله دیگر مرحله اعتباره، که اعتبار انشاء یا جعل همچنان که قبلا توضیح دادیم یک فرایند اعتباری است. در واقع مولا شارع قانونگذار یک چیزی رو فرض میکنه، فرضی که منشأ تأثیر باشه در مکلفین مولا علیهم، کسانی که تحت سرپرستی او هست. وقتی این اعتبار صورت گرفت، مراحل بعد از حکم آغاز میشه. یک مرحله مرحله ابرازه، که حکمی که اعتبار شده توسط مولا بیان میشه. مثلا خداوند تبارک و تعالی اون حکم رو به پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم وحی میکنه، یا نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم اون حکم رو بیان میکنه. چون شارع در این اصطلاح که ما میگیم اعم از خداست و پیغمبر یا امام معصوم علیه السلام. مرحله بعد مرحله احرازه، که ما ابراز مولا رو احراز بکنیم. این احراز ممکنه وجدانی باشه، مثل این که ما از سخن پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم مستقیم بهره ببریم، خودمون اون رو بشنویم، یا از سخن امام معصوم علیه السلام. ممکن است این احراز تعبدی باشه، مثل این که از طریق خبر واحد برای ما این احراز صورت بگیره. تا اینجا مشکلی نبود. یک مرحله به نام مرحله فعلیت رو مرحوم آخوند مطرح کرد، که مرحله فعلیت در اصطلاح مرحوم آخوند عبارت است از این که مولا بعد از انشاء حکم، چون ایشون مراحل رو اقتضا و انشاء و فعلیت و تنجز میدونه، و اقتضا که مقصودش همون مرحله ملاکه، حالا با یه توضیحی که عرض کردیم، یعنی میخواد بگه حکم در اون مرحله یک نحوه تقرری داره به نام اقتضا، که حکم اقتضایی اونجا وجود داره. بعد انشاء میشه که همون مرحله جعل و اعتباره. بعد فعلیت. فعلیت که مرحوم آخوند میگه این است که در نفس ولوی یا علوی یا نبوی اراده عمل به حکم پیدا بشه. این اراده ای که مرحوم آخوند اینجا مطرح میکنه غیر از اون اراده است که ما در مراحل حکم گفتیم، که اون اراده قبل از جعله. در مرحله قبل از جعل مولا شارع اراده میکند که چیزی محقق بشه به دلیل مصالحی که داره، یا چیزی محقق نشه به دلیل مفاسدی که داره. بعد جعل و اعتبار را انجام میده. مرحوم آخوند میگه بعد از اینکه این جعل و اعتبار صورت گرفت، یعنی مرحله انشاء تحقق پیدا کرد، باید در نفس مولا یک اراده‌ای برای اینکه ما به این اعتبار اعتنا بکنیم، بر طبق اون عمل بکنیم، این هم وجود داشته باشه. بلا اگر چنین چیزی در وجود نداشته باشه، این حکم بر ما منجز نمیشه. یعنی ولو ما بدانیم که مولا چنین اعتباری داره، یعنی مولا اعتبارش ابراز کنه و ما هم احراز کنیم، اما بدانیم که مولا در واقع اراده انجام چنین کاری رو نداره از ما، در این صورت این فعل بر ما منجز نیست. توجه دارید که وقتی به صورت عادی مثلا نبی خاتم صلی الله علیه و سلم حکمی رو برای ما بیان میکنه، ظاهر این که شارع یک حکم رو بیان میکنه این است که قصد این که چنین حکمی اجرا بشود داره. فوقش این دو مطلبه ها، یه مطلب اینه که مثلا میفرض کنید میفرماد مثلا خداوند تبارک و تعالی میفرماید لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، هر کسی مستطیع بره حج، اینو بیان میکنه تو قرآن. مدلول التزامی این که چنین چیزی بیان شد، که حالا وحی شد به پیغمبر و پیغمبر برای ما بیان کرد، مدلول التزامیش اینه که خداوند میخواد که ما چنین کاری رو بکنیم، یعنی کسانی که مستطیع شده به حج برند. مرحوم آخون میگه، میگه این عادتا یه همچین مدلولی داره. البته حالا با توضیح ما، اونی که ایشون میگه اینه که خب خود این که اراده داره ما بهش میگیم فعلیت. برابر این ابراز مولا به صورت متعارف کاشف از فعلیت حکم هم هست به این معناها، نه اینکه خود ابراز عبارت باشه از فعلیت. ابراز فعلیت نیست، ولی وقتی مولا اعلام میکنه ظاهرش اینه، مدلول التزامیش اینه که خب بس ما باید انجام بدیم. اما اگر یک جایی مولا ابراز کرد ولی در این حال گفت این رو الان شما انجام ندید، خب اون موقع چی؟ اون موقع اون فعل اون حکم بر ما فعلیت پیدا نمی کنه. مرحوم آخوند میگه بالفعل ما الان مکلف به اون فعل نیستیم، ولو اینکه اون حکم اعتبار شده، ولو اینکه اون حکم ابراز شده، ولو اینکه اون ابراز احراز شده، ولی ما مسئولیتی نداریم چون مولا نمیخواد که اون اجرا بشه. ما برای اینکه این مسئله روشن بشه یه مقدار مثال، البته چون در شریعت که ما نداریم چنین چیزی که شارع یه حکمی رو بیان کرده باشه بعد بگه که من الان اراده اجرای اون رو ندارم، که این چیزی ما نداریم. فوقش مرحوم آخوند میگه چنین مرحله‌ای وجود داره، حالا ولو اینکه همیشه فعلیت هست ولی وجود داره، یعنی میتونه به فعلیت نرسه. عرض کردیم جلسه قبلا، این مثل این میمونه، حالا تو قوانین بشری این قابل تصوره که مثلا یه قانونی رو یک مرکز قانون گذاری مثل مجلس مثلا قانون رو تصویب بکنه، ولیکن اعلام هم بکنه، ابلاغ هم بکنه، ولیکن بعد بگه که این قانون رو فعلا اجرا نکنید تا مثلا 3 ماه، تا مثلا 6 ماه. خب تو اون 3 ماه، تو اون 6 ماه قانون جعل شده، جعلش به هم نخورده، ابراز شده، حتی ابرازش احراز هم شده توسط مراجعی که باید اعلام بکنن حکم مجلس رو، ابلاغ بکنن حکم مجلس رو، ابلاغ هم شده، اما اراده اجرای اون حکم پیدا نشده. به این مرحله مرحوم آخوند میگه فعلیت. البته ما جلسه قبل هم عرض کردیم، توی اون جزوه هم نوشتیم که اگر چنین مرحله‌ای قابل تصور باشه بعد از ابراز و احراز قرار میگیره و قبل از تنجس، همطور که مرحوم آخوند گفتن. فوش اینو که ما میگیم اگر، چون قاعدتا قانون گذاری که یک قانونی رو قرار میده از همون زمانی که اعتبار میکنه قانون رو، قصد اجرای اون قانون رو هم داره، مگر اینکه اعتبارش از ابتدا متأخر باشه، اون بحث دیگری است. از اول گفته این قانون از 6 ماه دیگه، در مجلس هم که ما این رو میگیم، چون مثلا مجلس خب به هر قانونگذاری بشریه، تو قانونگذاری بشری ممکنه از این اتفاقات بیفته که مثلا مجلس یه قانون رو تصویب بکنه، قصدش هم از همین الان انجام بشه، اجرا بشه، بعد موقع اجرا که میرسه میبینه نه خیر مقدمات اجراش الان فراهم نیست، میگه 6 ماه تأخیر بیاندازید. خب چون مجلس از این خطاها میکنه، عادیه، بشریه دیگه، قانونگذاری الهی که نیست که معصوم باشه. اگه میدونست از ابتدا قانون رو میذاشت برای 6 ماه بعد، اما نمیدونست که نمیشه، قانونگذاری کرد بعد دید نخیر قابل اجرا نیست. ولی خدا که اینجوری نیست که، خدا که اشتباه نمیکنه که قانون بذاره بعد ببینه قابل اجرا نیست، پس حالا از 6 ماه بعد. تازه تو خود مجلس هم اگر اون قانون به این شکلی که گفتیم اتفاق بیفته، بعید نیست تحلیل عقلا این باشه که آقا مجلس درسته قانون رو از امروز گذاشته، ولی وقتی خودش میگه از 6 ماه بعد اجرا کنید، معناش اینه که این قانون واقعا مال 6 ماه بعده. معناش واقعا اینه، نه اینکه از الان اعتبار شده ولی که تا 6 ماه بعد اراده انجامش نیست. نه خیر، این اصلا اعتبارش از 6 ماه بعده. بنابراین عرض کردم اصلا این فعلیتی که مرحوم آخوند گفته معلوم نیست قابل تصور باشه، اما اگر قابل تصور باشه جاش اونجاییست که ما عرض کردیم. نه، یعنی فعل اعتبار به معنای یه فعل تکوینی الانه، ولی اون چه که اعتبار شده از 6 ماه بعد دیگه، مقصودمونه نه اینکه فعل اعتبار به عنوان یه فعل تکوینی، چون خود فعل اعتبار که اعتباری نیست که، اون یه امر تکوینیه الان انجام میده. الان مجلس قانون میذاره که 4 سال بعد چنین کاری انجام بشه، این اعتبارش مال 4 سال بعده. اعتبار به معنای اعتبار در مقابل تکوین، بله فعل اعتبارش الانه، یعنی اعتبار کردن که خودش یک فعل تکوینیه، اون الان اتفاق افتاده، ولی مفاد اعتبار مال 4 سال بعده.
مثال
شهری
برای
همین
موضوع میشه در واقع دستور
توم
برای اولین بار و زمان گرفتن
توم برای اولین بار در نظر گرفتن. نه، چون معناش اینه که وقتی که ماه مبارک رمضان میاد، شاره اعلام کرده مثلا فرض کنید قبلش که آقا از وقتی ماه مبارک رمضان آمد شما باید روزه بگیرید.
توم برای زمان در واقع انجام جلوتر
چی واجب؟ نه واجب نیست که، من قبل ما رمضان چیزی واجب
نه. اولین بار که در واقع حکم وجوب صوم وارد شد با زمان اجرای تأخر تقدمی داشت دیگه، اینطور
نیست؟ یعنی چی حکم وجوب اومد زودتر بود؟ نه وجوب، وجوبم فعلی نیست اونجا، تازه اونجا که اصلا وجوبم فعلی نیست، وجوب وقتی میاد که ماه مبارک رمضان برسه. خدا از اول اینجوری قرار داده دیگه که وقتی کتب علیکم الصیام، یعنی کتب علیکم الصیام در ماه مبارک رمضان، اون کتب علیکم الصیام هر وقت نازل شد، او از وقتی که ماه مبارک رمضان بشه تازه بر شما واجبه، قانون مال اون موقع است. این اعلامش الان صورت گرفته که آقا ما چنین قانونی داریم که شما ماه مبارک رمضان باید روزه بگیرید. حج هم اشتباه نکنی، حالا چون بعضی دوستان بحث حج میان، ببینید در حج ما میگیم شخصی که مستطیع شده وجوب براش فعلیه ولی واجب استقبالیه، اون ربطی نداره به این داستان، بازم ما به داستان مرحوم آخون ربط نداره. نمیخواد مرحوم آخون بگه اونجا وجوب به فعلیت نرسیده، اونو مرحوم آخون نمیگه اونجا، چون اگه کسی بگه اونجا وجوب فعلی نیست، لازم نیست شخص بره مقدمات سفر حج رو فراهم کنه، اونی که مرحوم آخون نمیگه قطعا. مقصود مرحوم آخوند اینه که یک قانونی اعتبار بشود، عرض کردم، ولی اراده انجام اون در ناحیه شارع وجود نداشته باشه، نه اینکه شرایط قانون هنوز تحقق پیدا نکرده باشه. اون که خب معلومه هر قانونی مشروط به شرایطشه، گفته اگر مثلا ماه مبارک رمضان افتاد توی زمستون و هوا رفت زیر 0 درجه، اون موقع چنین چیزی بر شما واجبه. خب اگه مبارک رمضان نیفته تو زمستون، اگه دما زیر 0 درجه نره، چنین چیزی مثلا اعتبار نشده، این اعتبارش مال اون شرایطه، این ربطی به داستان فعلیت مرحوم آخون نداره. فعلیت که مرحوم آخون میگه یعنی این که همه شرایط هم موجوده و ولی مولا میگه من اراده انجام این حکم فعلا ندارم. برای همین عرض میکنم معلوم نیست قابل تصور باشه، یعنی واقعا قابل تصور نیست. حالا معلوم نیست قابل تصور باشه، مؤدبانه همینیه که معلوم است که قابل تصور نیست. خوش حال بالاخره مرحوم آخوند گفته، یه کمی ما اینجوری تعبیر میکنیم. به حال اگر قابل تصور باشه، عرض کردم یه همچین مرحله قرار میگه، ولی اصلا قابل تصور نیست. حالا بعدن هم تو بحثای اصول دوباره میرسیم، چون بعضی جا مرحوم آخوند از این فعلیت خودش یه استفاده هایی هم میخواد بکنه که حالا بعد بهش اشاره میکنه. بله، بعد از مرحله فعلیت مرحوم آخوند میگه مرحله تنجز. مقصود مرحوم آخوند از تنجز همون نیست که همه میگن. تنجز یه حرف جدیدی نیست. تنجز یعنی اون مرحله ای که فعل به اصطلاح یک حکمی قطعیت پیدا میکنه، طوری که اگه الان دیگه مکلف انجامش نده عقاب میشه، و اگر انجام بدهد مثلا با البته قصد قربت، در اون صورت ثواب برش مترتب میشه. اون مرحله رو بهش میگن مرحله تنجز. که مرحله تنجز همونطوری که قبلا گفتیم یه مرحله عقلیه، یعنی وقت تمام مقدمات فراهم شد، عقل میگه خب حالا این حکم شده و همه شرایطش هم موجوده، شما دیگه مکلفی که این کار رو انجام بدید. البته ما اشاره کردیم که یک اصطلاحی مرحوم نائینی داره، طبق اون اصطلاح هم یک شرعی مرحله قبل از تنجز باز اشاره کردیم، اون اصطلاح مجعول در اصطلاح مرحوم نائینی بود. مرحوم نائینی فرمود حکم دو مرحله داره، جعل مجعول، فقط دو مرحله. جعل چیه؟ مرحله اعتبار و انشائی که حکم صورت میگیره، به نحو قضیه حقیقیه یه چیزی اعتبار میشه. مجعول چیه؟ اون مرحله که مصداق پیدا میکنه، این حکمی که اعتبار شده. این درسته، ما یک همچین مرحله داریم به نام مجعول، به همین دلیل ما این رو قرار دادیم، گفتیم اینم جز مراحل تنجزه، چون تا مصداق پیدا نکنه حکم بر ما تنجز پیدا نمیکنه. تا وقتی خمری در خارج نباشه، شرب خمری بر ما تنجز، حرمت شرب خمری بر ما تنجز پیدا نمیکنه. چه چیزی حرام باشه وقتی هنوز خمری در خارج وجود نداره؟ بنابراین گفتیم اون فرمایش مرحوم نائینی رو ما توی این مراحل قرار میدیم. نتیجه این شد که ما قبل از حکم دو مرحله ملاک و اراده، و بعد از حکم 5 مرحله بنابراین که فعلیت مرحوم آخوند رو بپذیریم، و 4 مرحله بنابراین که فعلیت مرحوم آخوند رو نپذیریم خواهیم داشت. خب مرحوم آقای صدر این اصطلاح جعل و مجعول مرحوم نائینی رو یه تفسیر خاصی کرده، که البته این تفسیر الان شاید اهمیتش مشخص نشه، ولیکن در بحث استصحاب، چون یک بحثی وجود داره که استصحاب جعل با استصحاب مجعول آیا احکامشون فرق داره نداره، اون بحثی که مرحوم عرض کنم خدمت شما نراقی مطرح کرده، مرحوم های خویی پذیرفته که در استصحاب جعل ما گرفتار یک تعارض میشیم، هست اون بحث یا نه؟ تو اون بحث استصحاب آی صد برای حل اون مرحله اون بحث میاد جعل و مجعول رو یک جور خاصی معنا میکنه، که این جوری که ایشون معنا میکنه تفاوت پیدا میکنه با اونی که مرحوم نائینی میگه. ظاهر عبارات مرحوم نائینی، ظاهر عبارات مرحوم نائینی عرض کردم میفرما جعل یعنی اون مرحله که اعتبار میشه، مجعول یعنی اون مرحله که در خارج مصداق پیدا میشه. ولی آی صد این رو هر دو رو میاره تو فضای ذهن، میگه جعل و مجعول دو امر هستن در ذهن. برای روشن شدن فرمایش ایشون یک مقدمه ای لازمه، که این مقدمه در واقع یک بحث منطقیه که در واقع با توجه به اون بحث میشه فهمید مثلا مقصود آیه صدر چیه، تا بعد بفهمیم که این فرمایش قابل قبول هست یا نیست. حالا قبل از اینکه قضاوت کنیم باید بفهمیم مثلا آیه صدر چی میگه. ببینید اون مفاهیمی که ما در ذهنمون داریم، ما اینها رو به دو شکل میتونیم نگاه بکنیم. یکی به لحاظ یک مفهوم که در ذهن ماست، یکی به لحاظ مصداقی که در خارج داره، مثلا انسان. انسان یک مفهومه، یه مصادیقی داره، زید و عمرو و بکر تو خارج. خود این مفهوم انسان رو ما دو جور میشتونیم بهش نگاه کنیم. یکی این که به خود مفهوم از اون جهت که مفهومه نگاه کنی، یکی این که به این مفهوم نگاه کنیم ولی از ورای این مفهوم مصادیقش رو ببینیم. این در ناحیه موضوع ممکنه، یعنی وقتی موضوع یک قضیه قرار میدیم انسان رو، میتونیم انسان رو به عنوان یک مفهوم نگاه کنیم و موضوع قرار بدیم، میتونیم انسان رو به عنوان مصادیقش، مرآت مصادیقش نگاه کنیم و موضوع قرار بدیم. مثلا ما وقتی میگیم انسان حیوان ناطق است، در ناحیه موضوع به مفهوم انسان توجه داریم، میخواییم بگیم مفهوم انسان یک پارش حیوانه، حیوان به معنای جاندار. کلمه حیوان در زبان عربی در متن مباحث منطقی به معنای جانداره. جانداره، یک جزء دیگر مفهومش ناطقه، یعنی گویا، کسی که سخن میگه. انسان یعنی حیوان سخنگو، یعنی جاندار سخنگو. که حالا این سخنگویی رو چرا اینا به عنوان فصل مطرح کردن، این یه بحث فلسفی داره که تو منطق هم جاش نیست، به عنوان مثال در منطق ازش استفاده میشه. من این رو به یک مناسبتی تو کتاب گنجینه خردم توضیح دادم، حالا به اون بحث کاری نداریم. در ناحیه موضوع وقتی گفته می شود انسان، این توی این مثال انسان حیوان و ناطق، انسان به عنوان مفهوم انسان مورد نظره، که مفهوم انسان جاندار سخنگوست. خب چون انسان چنین ویژگی رو داره، این مفهوم، هر فردی از افراد انسان چنین ویژگی رو دارن، این به تبع برای افراد هم هست. اما در ناحیه موضوع ما به مصادیق توجهی نداریم، ما به خود مفهوم انسان توجه داریم. وقتی داریم تعریف میکنیم تو منطق، وقتی داریم معرف ذکر میکنیم، میگیم انسان حیوان و ناطق، معرف تعریف مال مفهومه، داریم مفهوم انسان رو توضیح میدیم. یه وقت یه خصوصیاتی میگیم، مثلا میگیم انسان دست و پا داره. این که میگیم انسان دست و پا دارد، نمیخوایم بگیم مفهوم انسان دست و پا داره. مفهوم انسان که دست و پا نداره، انسانهایی که در خارج هستند دست و پا دارن، مفهوم انسان که دست و پا نداره. پس اینجا که میگیم انسان دست و پا داره، انسان که میگیم ناظریم به مصداق، نه ناظریم به مفهوم. حالا این یه اصطلاح داره، اونجایی که در ناحیه موضوع ما به خود مفهوم توجه داریم، میگن عقد الوضع اولیست. اونجایی که در ناحیه موضوع به مصداق توجه داری، میگن عقد الوضع شایعه. پس اصطلاح عقد الوضع ناظر به مرحله موضوع، که آیا در ناحیه موضوع ما به مفهوم توجه داری، میشه عقد الوضع اولی، یا به مصداق توجه داری، میشه عقد الوضع شایع. این یه مطلب. حالا شما میدونید تو هر قضیه ای ما یه موضوع داریم، یه محمول. قضیه مفادش چیه؟ حمل مفادش چیه؟ این همانی، یعنی این موضوع همان است، یعنی محمول است. این همانی یک وقت در ناحیه مفهومه، یک وقت در ناحیه مصداقه. خود این همانی ها، یعنی یه وقت میگیم این یعنی موضوع همان است مفهومن، یه وقت میگیم این همان است مصداقن. مثلا میگیم انسان حیوان ناطق، یعنی مفهوم انسان، این در ناحیه عقد الوزن، همان مفهوم حیوان ناطق است. یعنی هم در ناحیه عقد الوزن قضیه ما اولی است، هم در ناحیه عقد الحمل. اصطلاحاً به این کیفیت این همانی میگن عقد الحمل. اگر این همانی در ناحیه مفهوم باشه میگن عقد الحملش اولیه، اگر این همانی در ناحیه مصداق باشه میگن عقد الحملش شایعه. مثلا وقتی شما میگید آب سرد است، الان این عقد الوضعش اولیه یا شایعه؟ شایعه، یعنی مصداق آب. عقد الحملش اولیه یا شایعه؟ شایعه، یعنی مصداق سرد. شما نمیخواید بگید مفهوم آب همون مفهوم سرده، اینو که نمیخواید بگید. نمیخواید بگید مفهوم آب مصداق سرده، اینم که نمیخواید بگید. میخواید بگید مفهوم آب همون مفهوم سرده، نه اینم که نمیخواید بگید. میخواید بگید مصداق آب مصداق سرده. بنابراین ما در ناحیه عقد الوزن دو تا احتمال داریم، شایع اولی. در ناحیه عقد الحمل هم دو تا احتمال داریم، شایع اولی. مجموعاً چند تا احتمال داریم؟ 4 تا احتمال. چون عقد الوزن ممکنه اولی باشه، عقد الحمل هم اولی، مثل انسان حیوان ناطق. ممکنه عقد الوزن اولی باشه ولی عقد الحمل شایع باشه، مثل چی؟ انسان دست و پا دارد. یعنی میخوایم بگیم مفهوم انسان مصداق دست و پا داره؟ نه، اونم که هم، نه نه، هر دوتاش اولی، هر دوتاش اولی. بحثم مثالش اینه، بعضی از این بحثایی که تو منطق میکنید شما اینطوریه، میگید الانسانو کلیون، الانسان یعنی مفهوم انسان، مصداق انسان که کلی نیست که. کلیون یعنی چی؟ یعنی مفهوم انسان همون مفهوم کلیه؟ مفهوم انسان که مفهوم کلی نیست که. مفهوم کلی چیه؟ همون یجوز حمله علی کثیری، یحتمل هم علل کثیری، ما اون میشه، اون مفهوم انسان اینه، این که نیست که. مفهوم انسان مصداق کلیه. بنابراین در مثال الانسان و کلیون عقد الوزن اولیه اما عقد الحمل شایعه. عقد الوزن حالا گاهی وقتا شایعه، خب هر دوتا شایعه باشه، مثالش زیاده، شایعه. اصلا بسیاری از اون قضایایی که ما به کار میبریم عقد الوضعش و عقد الحملش هر دو شایعه. اما مثال زدیم، مثلا میگیم انسان دست و پا داره، یعنی انسان، مصداق انسان، مصداق موجود دارای دست و پا. یا آب سرده، یعنی مصداق آب مصداق سرده. اما آیا میشه عقد الوضع شایع باشه و عقد الحمل اولی باشه؟ یعنی بگیم مصداق یک چیزی مفهوم یه چیز دیگه است، میشه یا نه؟ که مصداق یه چیزی مفهوم یه چیزی باشه؟ نمیشه که. این نمیشه. یعنی این به لحاظ فرضه که عقد الوضع شایع باشه و عقد الحمل اولی باشه، این فرضه، ولی تحقق خارجی نداره. عرض کردم معیارش اینه که مصداق یک چیزی مفهوم یه چیز دیگه باشه. این نمیشه. ولی از نظر فرضی، خب وقتی عقد الوضع دو تا احتمال داره، عقد الحمل هم دو تا، چهار تا احتمال پیدا میشه. اما از این چهار تا احتمال یه احتمالش تحقق نداره، عقد الوضعش شایع باشه و عقد الحملش اولی. سه تا میمونه، هر دو اولی، هر دو شایع. اولی یعنی عقد الوضع اولی باشه، عقد الحمل شایع باشه. این سه تا احتمال باقی مونه. خب بعد از اینکه حالا این توضیح رو عرض کردیم، های سعد یه تعبیری داره، میگه که جعل، جعل است و حمل اولی، و جعل مجعول است و حمل شایع. میگه خود همین اعتباری که مولا میکنه از یک منظر جعل، از یک منظر مجعول. اصطلاح مرحوم ناینی نبودا، ظاهر تعبیر مرحوم ناینی اینه که اعتبار که میکنه این جعله، مجعول که یه اون موقعی که در خارج مصداقش پیدا میشه. آقای سعد میگه نه نه، خود همینی که جعل کرده از یه منظر دیگه خود همین مجعوله. یعنی جعل و مجعول رو از دو امر جداگانه تبدیل میکنه به دو روی کرد، دو منظر برای یک چیز. یک چیزه که از یه نگاه بهش میگیم جعل، از یه نگاه دیگه بهش میگیم مجعول. خب روی این فرمایش های سعد دقت کنید. عرض کردم اصل این بحث، اثرش تو بحث استصحاب، چون اونجا این دعوا اهمیت پیدا کرده، اونجا مطرح شده. تو بحث استصحاب جعل که گفتن تعارض میکنه با استصحاب عدم مجعول، اونجا این بحث مطرح شده که حالا آیسد اینو در اونجا آوردن. حالا این روش دقت کنید تا بعد ببینید فرمایش آیسد اصلا درسته یا نه، اصلا رو اصطلاحات درست فرمودن یا نه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.